بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و انجل فرجهم.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولو کان مصلحتهم فی الفسخ لم یجبروا الورثة علیه لانه حق لهم فلا یجبرون علی اعماله. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در این فرع آخر این مسئله عرض کردیم که اگر ورثه همشون اجتماع بر فسخ کردن، مثلا میت مورث خانه ای رو فروخته بود به مشتری با خیار، از دنیا رفت، ورثه همه اتفاق کردن که معامله منزل رو فسخش بکنن. اینجا عرض کردیم سه صورت وجود داره. یه وقت هست عین ثمن مشتری نزد این ورثه حاضره، عینش موجوده، خب این عینو برمیگردونن. این صورت اول. صورت دوم این است که عین اون ثمن وجود نداره، اون مال خرج شده، الان مال دیگری میت دارد. گفتیم اگر میت مال دیگر جایگزین داره و عین ثمن موجود نیست، از این مال دیگر میت باید ثمن پرداخت بشه، حتی اگر دین مستغرقی گردن میت باشه. علتش هم این است که شخص محجور حق اعمال خیار و پس دادن ثمن رو داره، حتی اگر محجور در عرض کنم تصرف در اموالشه. فقط یه نکته پیش آمد و اون این که آیا برای فسخ کردن ورثه باید مصلحت طلبکاران رو مراعات بکنن، در نظر بگیرن، یا نه لازم نیست مصلحت اونا رو در نظر بگیرن. این محل بحث قرار گرفت که گفتیم وجهان. یه نکته کوتاهی باقی مونده تو این صورت دوم و اون این که اگر ورثه به جای تصمیم بر فسخ، دوستان، تصمیم بر اجازه و امضا گرفتن، گفتن آقا ما نمیخوایم معامله رو فسخ کنیم، اما اون طلبکاران میت اومدن گفتن چی؟ گفتن آقا مصلحت ما این است که شما معامله رو فسخش کنید. چرا؟ چون این خونه ای که عرض کنم فروخته شده به شما، فروخته شده به مشتری، این خونه رو مثلا فرض کنید ها 100 میلیون فروخته پدر شما، الان اگر فسخش کنید اون خونه 200 میلیون ارزش داره، خونه گرون شده. شما اگر فسخ بکنید خونه برگرده تو ملک میت، ما طلبکارا سهممون رو بگید به اندازه بیشتری میتونیم دریافت کنیم تا این پول باشه. این پول باشه سهم ما مثلا کمتره، اگر خونه برگرده خونه رو میفروشیم سهم ما مثلا بیشتر میشه. لذا مصلحت ما این است که فسخ بکنید. سوال: آیا اگر مصلحت طلبکاران فسخ معامله است، لازم است که این ورثه تن به فسخ بدن، یا نه اونا میتونن بگن آقا ما کار به مصلحت شما نداریم، ما معامله‌ای که پدرمون کرده نمیخوایم معامله رو فسخش کنیم؟ ایشون میفرماید که ورثه مجبور بر فسخ نیستن، حتی اگر مصلحت اونها باشه. چرا دوستان اون اولی رو میگه وجهان اما اینجا رو میگه مجبور به فسخ نیستن؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنم. ببینید دوستان بزرگوار، اون جایی که اینا میخوان فسخ بکنن، در واقع یه پولی میت تو ملکشه و حق طلبکاران نسبت به این پول تعلق گرفته. دقت میکنید؟ اگر اینا بخوان فسخ کنن باید این پول جابجا بشه دیگه، پول بره ماشین بیاد تو ملک، اون خونه بیاد تو ملک این میت. در واقع حق طلبکارا که به این ثمن تعلق گرفته، این حق در واقع ازشون جدا میشه. اونجایشون گفت وجهان. اما در باب عرض کنم مصلحت وقتی مصلحت اونا بر فسخه، اما ورثه نمیخوان فسخ کنن، در واقع ورثه میخوان با فسخ چیکار کنن؟ مال میت رو افزایش بدن. افزایش دادن مال میت به واسطه فسخ برای مصلحت طلبکاران واجب نیست. مثل این میمونه که شما بگید ورثه میتونن با این پول یه معامله ای بکنن که پولشون پول میت دو برابر بشه، خب واجب اون معامله رو بکنن؟ نه. این فسخ هم همین جوره دیگه، لازم نیست این ورثه کاری بکنن که اموال میت بگید افزایش پیدا بکنه، چون نسبت به اون مازاد و اون افزایش که طلبکارا الان حق طلبکارانه نسبت به ورثه ندارن که. ولذا اینجا ایشون محکم میگه که عرض کنم طلبکارا نمیتونن ورثه رو مجبور به فسخ بکنن. لذا اگر اونا نظرشون به اجازه شد ولو فسخ مصلحت طلبکاران باشه، این فسخ واجب نیست. این یک خط و نیم، اینو بخونم. ولو کان مصلحت هم، آقایون مصلحت هم یعنی مصلحت طلبکارا، نه طلبکارا، اگر مصلحت طلبکارها فل فسخ باشد، لم یجبرو الورثت علیه، یعنی نمی توانند اجبار کنند طلبکارها ورثه را بر این فسخ. چرا؟ لأنه حق لهم، به خاطری که فسخ حق ورثه است نه حق طلبکارا. فلا یجبرون علی اعمال، لذا اجبار نمیشن ورثه بر اعمال این حقی که دارند. در واقع این یه جور کاسبی کردن است. این فسخ در واقع باعث میشه که یه پول بیشتری در واقع گیرشون بیاد، مال میت افزایش پیدا کنه و اونها برای اینکه طلبکارا به حقشون بیشتر برسن وظیفه ندارن که مال میت رو افزایش بدن. خب تا اینجا دوستان صورت دوم تمام شد، بریم سراغ صورت سوم. صورت سوم دوستان یه مقداری از صورت اول و دوم دقیق تره، خب حواستون به من باشه. صورت سوم دوستان جایی است که میت مثلا، حالا رو مثال پیادش بخوایم بکنیم، خونه رو فروخته، میت خونه رو فروخته، پولش رو دریافت کرده، اما اون پول رو هزینه کرده، هزینه عمل جراحیش شد، پول رو دادیم برای هزینه جراحیش، این زیر عمل جراحی دوام نیاورد، از دنیا رفت. الان که این آقا از دنیا رفته، خونه رو فروخته، معاملش هم معامله خیاری بوده، ما اگر این خونه رو معاملش رو فسخ بکنیم و خونه از مشتری برگرده به ملک میت، البته میت که مرده به ملک میت بر نمیگرده، از اون طریق به ورثه میرسه، اگر برگرده خب باید ثمنش رو بهش بدیم. میبینیم میت هیچ پولی نداره که بابت اون ثمنی که مشتری بابت خونه پرداخت کرده بهش برگردونیم. اگر میت هیچ پولی نداشته باشه، اینجا باید چه کار کنیم؟ آیا لازم است ورثه هر کدوم به اندازه سهم خودشون چه کار کنن؟ این ثمن رو پرداخت کنن؟ مثلا فرض کنید اگر یک پسر و یک دختر وارث این میتن، بگیم آقا دو سهم پسر از این ثمن بده، یک سهمم دختر از این ثمن بده، آیا واجب این کارو بکنن یا نه وجوبی نداره؟ ببینید دوستان بزرگوار، ایشون میفرماید که دو تا وجه اینجا وجود داره. ممکنه بگیم نه واجب نیست که این ورثه به اندازه سهم خودشون از اون ثمن پرداخت بکنن، وجوبی نداره برای اونها. توجه بکنید دوستان، گاهی اون خونه وقتی برمیگرده به ملک میت، بعد از طریق میت میره تو ملک بگو ورثه، اما گاهی هم نمیره تو ملک ورثه ها، چی میشه؟ میره برای طلبکارا. یعنی میت غیر از این داستان این خونه و فروش این خونه طلبکاران دیگری هم داره. ها چه بسا این خونه رو وقتی من معاملش رو فسخ کردم برگشت توی ملک میت، از اون طریق بره تو ملک طلبکارا، باز به ورثه هیچی نرسه. حواستون به این نکته باشه. ایشون میفهمد واجب نیست که ورثه ثمن رو از جیب خودشون بدن. چرا؟ چون ورثه دوستان اینجا فقط حق فسخ معامله رو دارن، یعنی یه حق میت داشته، پول نداشته اما حق که داشته که، اون حق ارث رسیده به این ورثه. قرارم شد که ما طبق وجه ثالث بگیم این حق خیار ماله همه ورثه است اگر توافق کردن. خب ورثه در اینجا فقط حق فسخ معامله رو دارن، فقط حق انحلال عقد رو دارن، اونم حق فسخ و حق انحلالی که سبب می شود اون خونه با انحلال معامله برگرده به ملک میت و از ملک میت چه بسا برود برای ادای دیون میت به ورثه باز چیزی نرسه. دقت میکنید؟ خب اینجا در صورتی که ثمن، عرض کنم ثمن مشخص و معین و عین خارجی باشه و موجود باشه، از ملک او خارج میشه، یعنی از ملک میت خارج میشه میره تو ملک اون مشتری چون معامله فسخ شده. اما اگر ثمن کلی باشد به ذمه میت باقی میمونه، یعنی در واقع ها اون مشتری هم میشه یکی از طلبکارانه بگو دیگر میت. این آقای میت دو تا طلبکار داره، یه طلبکارم این مشتری، حالا که معامله رو فرض کردیم میشه چند تا طلبکار؟ سه تا طلبکار. اگر ثمن کلی بوده، عرض کردم یه وقت ثمن عین خارجی مشخصه، اون عینم موجوده، خب همونو برمیگردونیم به مشتری. اما اگر ثمن کلی بوده و الانم موجود نیست، میت پولی هم نداره که ما پرداخت کنیم، این میت دو تا طلبکار داره، این آقا هم بهش اضافه میشه، میشه سه تا طلبکار. این خونه وقتی اومد تو ملک میت، ها، از همین خونه ما پول طلبکارا رو چکار میکنیم؟ پرداخت میکنیم، چون ممکنه خونه که برمیگرده نسبت به ثمن معاملهی که میت با مشتری کرده قیمتش پایینتر یا بالاتر باشه دیگه. احتمال داره خونه مثلا تو این مدت سه برابر قیمت شده باشه، خونه رو میفروشن، پول طلبکارا رو به نسبت سهامشون پرداخت میکنن. لذا دوستان ایشون میفرماد مال ورثه، یعنی اگر ورثه تصمیم بگیرن که این ثمن رو پرداخت کنن، میشن یکی از کسانی که وفاء دین میت رو کرده. آقایون اگر یه میتی از دنیا بره بدهی داشته باشه، یه کار خیر این است که ما بدهی های او رو بگید بدیم، لازم هم نیست حتما ورثه بدن دیگه، ها. یه بابای از دنیا رفته بدهی داشته، شما به عنوان یه خیر میری بدهی او رو پرداخت میکنی. لذا اگر ورثه‌ام اینجا ثمن رو به مشتری برگردونن، میشن مثل یه آدمه بگو خیری که بدهی میت رو داده. دیگه ربطی هم نداره که بگیم هر کدوم به اندازه سهم الارث خودشون بدن، هر کی چطور دلش میخواد میده دیگه، ها. پس این که یه کسی بگوید حتما باید ثمن رو ورثه بدن، اونم به اندازه سهامشون، این حرف حرف درستی نیست. این دوستان وجه عدم وجوب، یعنی اگر ما بگیم واجب نیست این، عرض کنم، دادن ثمن توسط ورثه به اندازه سهام، دلیلش اینیه که عرض کردیم. در مقابل دوستان انگار بعضیا میخوان بگن نه، واجب است که ورثه ثمن رو از جیب مبارک خودشون بعد از فسخ معامله بدن. چرا؟ به چه بیان؟ خوب دقت کنید چی عرض میکنم. شیخ انصاری میفرماید علت اونایی که میگن واجب ورثه این پول رو بدن، علت اینه که در واقع ورثه دوستان اینجا قائم مقام میتن، ها، قائم مقام میتن تو فسخ کردن. وقتی اینا میتونن مثل خود میت فسخ بکنن، پس باید مثل خود میتم ثمن رو پرداخت بکنن. چطور؟ اگر میت فسخ میکرد باید ثمن رو پرداخت میکرد. الان هم که ورثه دارن فسخ میکنن، ها، باید اون ثمن رو پرداخت بکنن. لذا وقتی مبیع دوستان برمیگرده به ورثه با فسخ، از چه جهت برمیگرده به ورثه با فسخ؟ از این جهت که قائم مقام میتن دیگه، یعنی اگه میت بود وقتی فسخ میکرد ملک برمیگشت به خودش، پولش هم باید میداد. اینجا اون ملک برمیگرده به ورثه، پولش هم باید بدن. کما این که در حق شفعه هم همینه، ایشون تنظیر میکنه به بحث حق شفعه. ایشون میفرماد اگر ورثه حق شفعه رو ارث ببرن، اونجا چی میگید شما؟ معنای ارث بردن حق شفعه دوستان این است که ورثه استحقاق دارن تملک بکنن سهم فروخته شده توسط شریک رو در مقابل ثمن از مال خودشون. در واقع وقتی من با عرض کنم زید شریکم تو یک زمینی مثلا، بعد زید میره سهم خودشو میفروشه، من میشم صاحب حق شفعه. خب وقتی من شدم صاحب حق شفعه، ورثه من اگر بعد از من میخوان این حق شفعه رو اعمال کنن، باید پول بدن و اون سهم شریک رو چکار کنن؟ بخرن برای خودشون. پولم باید از جیب مبارک خودشون بدن. اینجا هم همینجوره، انگار این فسخه ها یه جور معامله جدیده، انگار اینا حق دارن با این فسخ اون خونه رو دوباره معامله کنن، برگردن پولشم خودشون باید بدن، هیچ ربطی هم به طلبکارا انگار میخواد بگه نداره. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا، عبارت رو تا اینجا بخونیم تا برسیم به عرض کنم بحث بعدی. ولو لم یکن، صورت سوم، ولو لم یکن للمیت مالون، اگر میت مالی نداره که ما بخوایم از اون مال پرداخت بکنیم، ففی وجوب دفع ثمن من مالهم، آیا واجب است دفع ثمن بکنیم از مال بگید ورثه به قدر الحصص، یعنی هر کدوم به اندازه سهم الارث خودش؟ میگه وجهان، دو تا وجه وجود داره که واجب هست یا واجب نیست. من، این من دوستان وجه عدم وجوب است، وجه عدم وجود. ممکنه بگیم نه لازم نیست ورثه از جیب خودشون به اندازه سهم الارثشون پول بدن. چرا؟ من انه لیس لهم کل اجنبی المجعول له الخيار اول وکیل المستناف الفسخ والامضاء الا حق الفسخ، نیست برای ورثه مگر حق فسخ. مثل کی؟ مثل اجنبی که براش خیار قرار دادن. آقایون بزرگوار، من و شما وقتی معامله ای میکنیم خیارشو قرار میدیم برای آقای زید، زید اگه فسخ کنه باید از جیب خودش پولو برگردونه یا نه؟ به زید چه ربطی داره؟ زید فقط حق فسخ داره. ها؟ اگر بناس او فسخ بکنه، ثمن رو باید کی بده؟ باید مشروط له بده، کسی که خیار براش قرار داده شده در واقع، که الان به نفع او داره این خیار اعمال میشه، او باید پرداخت بکنه. این اجنبی که نباید از جیب خودش پرداخت کنه. لذا ایشون میفرماد ورثه اینجا مثل کیه؟ مثل اون اجنبی هم. یا مثل وکیلی که نائب شده، وکیل مستناب، یعنی وکیلی که نائب شده در فسخ و امضا. شما ممکنه خودت بخوای فسخ بکنی، حالشو نداری بری دادگاه، بری مثلا فرض کنی تو محضر، به زید میگی آقا تو وکیل من، اینم امضای من، این وکالتنامه، تو برو فسخ کن. خب این وکیل بیچاره میره فسخ میکنه، باید پولو از جیب خودش برگردونه؟ وکیل که نباید از جیب خودش برگردونه. ایشونا میخواد تو این وجه اول، قائل این وجه اول بگه آقا این ورثه مثل، بگو اجنبیه، مثل وکیله، ها، لیس لهم الا حق الفسخ الا حق انحلال العقد. انحلال عطف به فسخ کنید، حق فسخ و انحلال عقد رو فقط داره. این المستلزم صفت است برای اون فسخ و انحلال، فسخ و انحلالی که مستلزم دخول مبیع است در ملک میت. یعنی این فسخ و انحلال باعث می شود که مبی برگرده به ملک میت، یوفان هو دیونو، اگر دیونی هم داره از همین خونه اون دیونشو پرداخت بکنه. و خروج ثمن، خروج رو عطف میکنید به کجا آقایون؟ دخول، لدخول المبی، المستلزم لدخول المبی، المستلزم لخروج ثمن از ملک میت، فل معین. فل معین یعنی اگر سمن معین باشه و الان در ملک میت موجود باشه. خب اگر ملک سمن معین است و موجوده، همینو برمیگردونیم، خارج میشه سمن از ملکش. و اشتغال ذمته به بدله فی سمن الکلی، اگرم سمن کلی بوده کمکم کنید، مشغول الذمه میشه میت. یعنی میت یه بدهکاره، بگو یه طلبکاره جدید پیدا میکنه، تا حالا دو تا طلب کار داشته، الان میشه چی؟ میشه سه تا. فلا یکون مال الورثه عوضا عن المبیع، دیگه ورثه بخوان از جیب خودشون عوض این مبیع رو بدن، مال اونها عوض مبیع نیست، الا علی وجه کونه وفاء لدین المیت، مگر به وجه این که این مال ورثه وفاء دین میت باشه. اینم ربطی به ورثه نداره ها، یه آدم خیرم که بیاد میتونه وفاء دین میت رو بکنه دیگه. اینا هم میشن مثل آدم خیر، در واقع میخوان برای باباشون یه کار خیری انجام بدن، ولی واجب نیست براشون. بله کار مستحبیه. و هینه ازن، حالا که مال ورثه صرفا وفاء دین میته، فلا اختصاص له بالورثه، دیگه این وفا اختصاص به ورثه نداره، اونم علا حسب سهامهم. دیگه شما نمیتونی بگی ورثه باید بدن، اونم به نسبت سهام باید بدن. نه، بل یجوز للغیر، این للغیر همون خیر است، جائز است برای هر خیری ادا ازالک الدین. بل لو کان للمیت قرما، اگر میت طلب کارانی داشته باشه، ضربه، ضربه اینجا یعنی شریک میشه، شریک میشه مشتری با اون طلبکارای دیگه، در واقع میت که پول دیگه نداشته که، ورثه اومدن معامله خونه رو فسخ کردن، خونه اومد تو ملک، بگو تو ملک میت. الان این خونه به نسبت طلب اون دوتا طلبکار قبلی و این یه دونه مشتری که الان اضافه شد تقسیم میشه بینشون. البته اگر طلبکار دیگه داشته باشه، اگه طلبکار دیگه نداشته باشه چی؟ از خود خونه، ما خونه رو میفروشیم، از خود خونه ثمن اون آقا رو باید بدیم، چون دین دوستان بر ارث مقدمه دیگه. حالا البته ممکنه خونه کمتر فروخته بشه، ممکنه بیشتر فروخته بشه. و هازا غیر اشتغال ذمم الورثه بالثمن علی حسب سهامهم من المبی، این غیر اون فتوایی است که این آقایون دادن. آخه فتوای آقایون چی بود؟ اشتغال ذمه ورثه به ثمن از جیب خودشون، اونم علی حسب سهامهم من المبی، به نسبت سهامی که در ارث میبرن. این اون نیست خلاصه، این یه چیز دیگه است. پس وفاء دین رو ایشون میپذیره، اما وجوب دادن ثمن توسط ورثه اونم علی حسب سهام رو نمیپذیره. این دوستان دلیل چی؟ بگید دلیل عدم وجوب. و من انهم کنارش بنویسید دلیل وجوب. اگر یک کسی بگه نه ورثه باید پرداخت کنن، این چرا میگه؟ و من انهم یعنی ورثه قائمون مقام المیت فی الفصل، اینا قائم مقام میتن تو فصل، یعنی اگر خود میت میخواست فصل بکنه چجوری باید فصل میکرد؟ هر اتفاقی برای میت میافتاد، الان داره اون اتفاق برای کی میافته؟ برای ورثه میافته. اونا قائم مقام میتن در فصل به رد ثمن، یعنی فسخ مع رد ثمن، باید رد ثمن کنن او بدله یا بدل ثمن رو رد بکنن. و تملک المبی، یعنی در واقع ورثه جای میت قرار میگیرن، اون خونه میاد تو ملک اونها، ربطی هم به طلبکارای دیگه نداره، ثمن رو هم باید از جیب مبارکشون پرداخت بکنن، این خود میت دیگه. اگه میت بود چه اتفاقی میافتاد؟ خونه میومد تو ملک میت، ثمن هم باید میت میداد. الان هم همینجوره، ربطی هم به طلبکارای دیگه نداره. فاذا کان المبی مردودن علی الورثه، وقتی مبی رد میشه به ورثه و میاد تو ملک ورثه، من حیث انهم قائم مقام المیت، خب اشتغلت ذممهم بثمنه، مشغول میشه ذمه این ورثه به ثمن، من حیث انهم کنفس المیت، از این جهت که اونها حکم خود میت رو دارن. کما ان معنا ارثهم لحق الشفعه، نظیر میاره، مثل این که معنای ارث ورثه حق شفعه را، یعنی اگر ورثه حق شفعه باباشون رو ارث ببرن، معناش چیه؟ معناش استحقاقهم لتملک الحصه، این حصه یعنی اون سهم فروخته شده توسط شریک، اون رو تملک میکنن به ثمن من مالهم لا من مال المیت، از جیب مبارکشون اون سدنگ شریک رو چکار میکنن؟ میخرن، پول میدن، اون سدنگ هم میاد تو ملک خودشون. تمام
شد. دلیل وجود نمیشه که تو دیگه وجه هم گفت، اینکه دلیل عدم یه اشکالی داشت که هم ضرر به مشتری بود اگر اون پولش کمتر از طلب مشتری باشه، هم ضرر به میت بود که میت ذمهش مشغول میشد، اون ممکنه کسی بیاد بده، ممکنه کسی بیاد نرسه،
یکی دیگه ذمهش مشغول نمیشد دیگه. چرا میگه ذمهش مشغول میشد؟
اگر طلبش نمیرسید، اگر ثمن اون کمتر از طلب مشتری بود،
ممکن بود بیشتر هم بشه، ممکن بود بیشتر بشه، طلبکارای بیشتری رو جواب بده. من میگم چون اون طرفش هم هست، این ممکنه ضرر کنه، ممکنه سود کنه دیگه. میت خب خونه رو 100 میلیون فروخته، اما الان 100 میلیون دیگه هم بدهکاره ها. شما معامله رو فرض کردی، خونه رو برگردوندی، خونه شده 200 میلیون. 200 میلیون که فروختی هم جواب این مشتری رو میدی، هم جواب اون دو تا طلبکار دیگه رو میدی. پس ممکنه ضرر کنه، ممکنه سود کنه. مشکل نداره. اصلا ما میخوام بگم، من با این حرفم میخوام بگم مشکلی نداره. بالاخره وقتی حکم شرعی این شد، ممکنه ضرر باشه، ممکنه سود باشه. اینا حکم ضرری بهش نمی. آقا این ضرری که شما میگی اگه بنا باشه، خمس دادن هم ضرره، زکات دادن هم ضرره. وقتی حکم شرعی این است که این خیار وجود داره، شما بگو آقا خیار مثلا فرض کنید مجلس ممکنه ضرر داشته باشه برای اون آقا. معامله مثلا فرض کنید قیمتش بالا پایین شده باشه، خیار حیوان ضرر. این ضررا که ضرر نیست، ضرر نیست که بخواد حکم شرعی رو تغییر
بده. خیار مگه این نیست که ما ثمن رو بدیم و بیل رو برگردیم؟
نه.
معنای
خیار
همین
نه. خیار رو... آقا همین حرفو میزنه، میگه اجنبی که خیار داره، وکیلی که خیار داره، یعنی سمن رو بده خیار رو اعمال کنه. نه، اون وظیفش خیار اعمال کردن
فرق داره، اون فقط میخواد خیار اعمال.
اینم همینه دیگه، ورثه وظیفشون همینه. ورثه چرا عجیب شما پول بدن؟
ولی پولی نیست، میگن چی؟ اگه اجنبی پولی نباشه میتونه خیار اعمال کنه.
ها میتونه. بله اون میتونه اعمال کنه، فقط این آقا بدهکار میشه. فقط این آقا بدهکار میشه، اون میتونه اعمال کنه. بله پولی هم نباشه، خیار رو اعمال کرده، فقط این آقا بدهکار میشه، ذمه‌اش مشغول میشه. خوب بشه، فرق نمیکنه، تفاوتی تو این جهت نداره.
اگر خود همین کسی که در
کسی نمیخواد الان برگردونه، اینا نباید برگردونن. چه اتفاقی میفته؟ مشتری میشه یه طلبکار برای میت، یعنی میت ذمه‌اش مشغول میشه که این ثمن رو باید به اون مثل طلبکارای دیگه‌ش. فقط اینجا نکته‌ای که وجود داره این است که خونه برمیگرده به ملک میت دیگه. ها این خونه رو ورثه ارث نمیبرن، خونه رو میریم میفروشیم، بدهی میت رو به طلبکارا پرداخت میکنیم. البته نگید خب آخ چه مرضیه، ما خونه رو فصل بکنیم از این ور دوباره بریم یکی دیگه بفروشیم. ممکنه قیمتش بالا رفته باشه، یعنی ورثه با خودشون بگن آقا ما که وظیفه نداریم ثمن رو برگردونیم، ما معامله رو فصل میکنیم، خونه رو به قیمت بالاتری میفروشیم، دویون پدرمون رو بگید بیشتر پرداخت میکنیم. طبیعتاً اگه قیمت خونه اومده باشه پایین، ورثه فسخش نمیکنن دیگه، زیادتر شده باشه فسخ میکنن، فسخ هم میکنن که دویون پدرشون رو بیشتر بدن. فقط میخوایم بگیم اون ثمن وظیفه ورثه نیست، میت بدهکار میشه و اون مشتری هم میشه مثل مشتریای دیگه. این میشه وجه اول. البته تو وجه دوم گفتیم نه، اینا جایگزینن و باید خودشون پرداخت کنن، اون ملک هم میاد تو ملک خودشون، یعنی خونه. چه ایرادی داره؟
ایرادش اینه که وکیل و اجنبی در صورت فسخ هیچ سودی نمیبرن.
ممکنه اینا هم نبرن.
ولی اجنبی نه، ولی ورثه صاحب خونه میشه.
نه دیگه. و اگه توضیحات منو گوش میکردی؟ نه دیگه. خب اگه اینجوریه، از شما سوال میکنم، اگر میت مال دیگری نداره اما طلبکار داره. طلبکار داره. این خونه وقتی برمیگرده تو ملک میت به ورثه میرسه یا نمیرسه؟ ورثه یه پاپاسی هم نمیبرن.
نه دیگه، ورثه اگه برگرده به ملک ورثه برمیگرده.
گوش نمیدی که برادر من. عرض میکنم میت اگه طلبکار داشته باشه، خونه که برمیگرده تو ملک میت به ورثه میرسه یا به طلبکاراش؟
طلبکارو ترجیح داده به
ورثه. نه ترجیح، ما جریان قرآن ترجیح داده. دین ترجیح داده، به ما ربطی نداره. ورثه میگه خونه که بنا نیست بیا تو ملک من.
و اینجا نمیگه
ببین علا ای حالن، علا ای حالن، اون خونه وقتی میاد تو ملک میت یا طلبکار دیگری، خوب دقت کنید چه عرضمه، یا طلبکار دیگری غیر این مشتری آقای میت دارد یا ندارد. اگر طلبکار دیگه داشته باشه، دو تا طلبکار داره، مشتری هم میره کنار اونا و این میسه میشن چند تا؟ سه تا. خونه رو میفروشیم میدیم به اینا. پس ورثه اینجا بنا نیست چیزی تو جیبشون بیاد. اون مشتری هم سهم خودش رو به نسبت اون سه تا طلبکار میبره. اگرم طلبکار دیگه نداشته باشیم، خود مشتری میشه طلبکار. باز خونه رو باید بفروشیم، پول این مشتری رو باید بدیم بالاخرهش. اما از کجا بدیم؟ نه از جیب ورثه، از فروش بگو خانه. آخرش که پول مشتری رو باید پرداخت کنیم که. اما یه وقت شما میگی آقا وظیفه خود ورثه است که این پولو بدن، یه وقت میگیم نه اون آقای مشتری شده طلبکار میت، میت هم باید پرداخت کنه. این خونم اولویتش مال طلبکاراست نه مال ورثه. پس وجه اول از این جور جهاتی که شما فرمودید مشکلی نداره. میذارید تمومش کنم؟ بذارید اینو تمومش کنم، بعد کلاس خدمتتون هستم. میترسم این تموم نشه تا اول مسئله. ببینید آقایون، شیخ از بین اون وجوه چهارگانه وجه سوم رو پذیرفت. این حرفی هم که فرع رو تا حالا بحث کردیم، سه صورت درست کردیم، بر اساس همون وجه سوم جلو اومد. حالا خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. حالا می‌فرماید اگر ما قائل بشیم که فسخ بعض ورثه جائزه، فسخ بعض ورثه جائزه طبق وجه اول از چهار وجه، یعنی ما قائل به وجه اول شدیم، گفتیم چی؟ گفتیم هر کدوم از ورثه به تنهایی میتواند کل معامله رو چکار کنه؟ فسخ بکنه. سوال، سه تا وارثن، خونه رو باباشون فروخته به معامله خیاری، بابای از دنیا رفت، این سه تا وارث یکیشون تصمیم به فسخ میگیره، دو تاشون تصمیم به فسخ نمیگیرن، یکیشون تصمیم به فسخ میگیره، میره معامله‌ای که پدرش روی خونه انجام داده رو چیکار میکنه؟ فسخ میکنه. سوال، حالا که معامله روی خونه فسخ شد طبق وجه اول، نه وجه سوم که شیخ میگفتا، طبق وجه اول، حالا که معامله خونه فسخ شد، خونه برمیگرده به ملک کی؟ آیا برمیگرده به ملک تمام ورثه، چه فاسخ چه غیر فاسخ، یا نه خونه برمیگرده به ملک خود این آقای فاسخ؟ دیگه ربطی به اون دو نفری که فسخ نکردن نداره. این سوال بعدیه. معلوم شد؟ حالا شیخ میفرماید اینجا هم وجهان، یعنی ممکنه بگیم به همه ورثه برمیگرده. از چه باب؟ به خاطر اینکه مقتضای فسخ عقد این است که مبیع برگرده به میت، یعنی در واقع ها این فسخ معامله است که میت کرده، در واقع اون خونه برمیگرده به میت، میت هم بدهکاره بگو سمن میشه. فقط از طریق میت اگر بدهی دیگه نداشته باشه ها، یا همین بدهی رو از جای دیگه تأمین کنه، میت از مال میت بتونن بدن، خونه برمیگرده به همه ورثه. چرا؟ چون اول میره تو ملک انگار میت، دیگه از طریق میت میرسه به همه ورثه، و طبعا ثمنم از مال میت داده میشه اگر موجود باشه. وجه انتقال به فاسخ چیه؟ وجه انتقال به فاسخ ایشون میفرماد عرض کنم این است که فاسخ قائم مقام میته. بالا گفتیم تو اون دو تا وجه که بالا گفتیم عیناً همون اینجا هم میگیم، یعنی اونی که داره فسخ میکنه اون نشسته جای کی؟ جای میت. خونه میاد تو ملک فاسخ، بگو سمن رو هم باید خود فاسخ پرداخت بکنه، ربطی هم به اون دو نفری که معامله رو امضا کردن نداره. خونه میاد تو ملک این آقا، سمن رو هم باید از جیب مبارکش پرداخت بکنه. درست شد؟ حالا ما دوستان بزرگوار تو صورت سوم، تو صورت سوم ابتداء بحث امروزمون، نه تو صورت سوم ابتداء بحث امروزمون، تو فرع قبلی دوتا وجه گفتیم. الانم تو این بحث، در بحثی که یک وارث فسخ میکنه، دوتا صورت گفتیم. تو این دوتا فرع که هر کدوم دوتا وجه گفتیم، آقای شیخ انصاری شما نظر مبارکت چیه؟ بالاخره شما میگی فاسخ قائم مقام میته که تو این دوتا وجه دوم رو بپذیری، یا نه میگه قائم مقام میت نیست، مثل اجنبی میمونه، مثل وکیل میمونه که در واقع کار اون میت رو داره انجام میده. ایشون میفرماد به نظر من از هر تو این دوتا فرع این است که ولایت وارث برای فسخ کردن مثل ولایت ولی و وکیل نیست که بخواد حق غیر رو استیفا کنه. ببین یه وقت هست این حکم وکیل رو پیدا میکنه، این آقای فاسخ چه کار میکنه؟ معامله میت رو برای خود میت داره فسخ میکنه، ربطی به خودش نداره که بخواد ثمن رو از جیبش بده، اون مبی بیاد تو ملک خودش. ها در واقع دوستان ایشون میخواد بفرماد این مثل وکیل نیست که بخواد حق غیر رو استفاده بکنه، استیفا بکنه، بلکه ولایت وارث ولایتی است برای استیفاء حق خودش. یعنی تو هر دو ایشون وجه دوم رو میپذیره، هم تو اون صورت سوم و اون بحث قبلی، هم توی این بحث وجه دوم رو میپذیره. فاسخ داره برای خودش کار میکنه، معامله رو برای خودش فسخ میکنه، مبی میاد تو ملک خودش، ثمنم از جیب مبارک خودش باید پرداخت بکنه. ایشون میفرماد نشانش هم اینه که سیره متشرع این است که اگر بایع بی کرده به شرط عرض کنم خیار رد ثمن، که حالا یه بیع الخیاری تو بحث عرض کنم خیار شرط خوندید اون رو داره میگه. یه وقتی دوستان من فرض کنید یه خونه ای دارم، نمیخوام خونه رو بفروشم، خونم رو نمیخوام بفروشم، اما الان مثلا فرض کنید نیاز به یه پول ضروری پیدا کردم، باید بیمارستان مثلا پول بدم، فرض کنید 100 میلیون بیمارستان از من پول خواسته برای عمل جراحی، ندارم بدم، به یه کسی میام میگم آقا این خونه رو از من بخر، خب به شرط این که تا یک سال اگر من تونستم پول تو رو برگردونم خونه رو به من برگردونی. اینو اصطلاحا بهش میگفتن چی؟ بیع الخیار، که یکی از اقسام خیار شرط بود. ها ایشون میفرماید که عرض کنم سیره متشرع این است که اگر بایع بی کرده باشه به شرط خیار رد ثمن، ها بیع الخیار به همین معنا، ورثه بایع بعد از مرگ او مثل ثمن رو برمیگردونن از اموال خودشون و مبیع رو هم برمیگردونن به خودشون، یعنی ربطی دیگه به اون ارث در واقع نداره، ربطی به طلبکارها نداره. البته آخرش ایشون با یه جمله ای میفهمونه به ما که این مسئله رو به اندازه کافی ایشون تنقیحش نکرده، میگه ول مسئله تحتاج و الا تنقیح زائد. نگاه کنید، ثم لو قلنا، اگر ما قائل بشیم به جواز الفصل بعض الورثه، یعنی بچه چندم آقایون از چهار وجه؟ بچه اول، دقت میکنید؟ اگر ما قائل شدیم به جواز فصل برای بعض ورثه و الم یوافق هل باقی، ولو بقیه ورثه موافقت نکنن و فسخه، اگر قائل به جواز فصل شدیم و این بعض ورثه اومد فسخ کرد، اینجا فف انتقال المبی الی الکل، یعنی کل ورثه، او الی الفاسخه وجهان، مما کنار این مما بنویسید وجه انتقال به کل ورثه. اگر بخوایم بگیم به کل ورثه منتقل میشه، اینجوری میگیم مما ذکرنا من مقتضی الفسخ، من مقتضی الفسخ، یعنی مقتضای فسخ همینه، چون مقتضای فسخ عقد این است که مبی برگرده به میت و از طریق میت هم برگرده به همه ورثه دیگه، مقتضای فسخ اون معامله همینه. و ما ذکرنا، اینجا ما ذکرنا یعنی من ما ذکرنا، کنارش بنویسید بچه انتقال به فاسخ. اگر بخوایم بگیم خونه برمیگرده به شخص فاسخ دیگه ربطی به بقیه نداره، چه جوری میگیم؟ میگه و ما ذکرنا اخیرا من مقتضی نیابه والقیام مقام المیت، یعنی اونی که آخر گفتیم این من انهم قائمون، پاراگراف دوم همین صفحه، اون بیان مقتضای نیابت و مقتضای قیام عرض کنم قیام مقام المیت، یعنی قائم مقام میت شدن، همینه که وقتی فاسق قائم مقام میت میشه اون ملک برمیگرده تو ملک خودش و ثمن رو هم باید خودش بده. این مقتضی نیابه رو دوستان کاش ایشون نمیگفت. دو سه سطر بعد دوستان یه قرینه ای داره که این نیابت یعنی همون وکالت، یعنی همون وجه اوله. این کلمه نیابت رو به نظر میرسه ایشون نباید ایشون میگفت مقتضی نیابه، باید میگم من مقتضی القیام مقام المیت. حالا میگم نیابت رو چرا نباید میگفت. بله مثل من ها، ولی از حرف الفرعین، از هر تو دوتا فرق، دوتا فرق جون، یعنی کجا؟ یکی همین ثم لو قلنایی که الان گفتیم وجهان، یکی هم اون صورت سوم صفحه پیش، صفحه پیش صورت سوم هم گفتیم وجهان دیگه. این دو جایی که ما وجهان داشتیم از هر توی این دوتا فر هو کون و ولایت الوارث لا که ولایت الولی و الوکیل، این مثل ولایت وکیل و ولی نیست. آخه ولایت ولی و وکیل ولایتی است که وکیل و ولی برای خودشون این کار رو انجام نمیدن، برای اون بابا انجام میدن. خب اگر اینجوری باشه این فاسق هم داره برای کی انجام میده؟ برای میت داره انجام میده. پس خونه میره تو ملک او، از اونجا میرسه به همه ورثه. پس اون میشه وجه اول. ایشون میگه نه خیر اینجوری نیست. لا که ولایت الولی و الوکیل فی کونها لاستیفاء حق للغیر، اینا برای استیفاء حق غیر این فسخ انجام نمیدن. بل هیه، یعنی این ولایت الوارث ولایت استیفاء حق متعلق بگو به نفسه، یعنی داره حق خودش رو استیفا میکنه. یعنی فاسخی که فسخ میکنه بگو اون مالو داره میاره تو ملک خودش، ثمن رو هم باید از جیب مبارکش بده. فهو کنفس المیت، ببینید لا نائب عنه فی الفسخ. اینجا لا نائب عنه یعنی چی؟ یعنی حکم وکیل رو نداره. بالا چی گفت؟ گفت من مقتضا نیابه. تو صورت مقابلش گفت مقتضا نیابه. اون مقتضای نیابت اونجا غلطه، اینو حواستون باشه. ایشون میفرماد این نائب نیست، این مثل خود میته. و من هنا جرت السیره، رو همین حساب سیره جاریست به این که ورثه بایع، ورثه کسی که بیع انجام داده، بایع به چه بیعی؟ بایع به بیع خیار رد ثمن. این بیع خیار رد ثمن همون خیار بیع الخیاری است که توضیح دادم. ورثه بایع به بیع خیار رد ثمن یردون مثل ثمن من اول خودشون، یعنی این ورثه از جیب خودشون این پولو برمیگردونن و یستردون المبی لانفسهم، مبی هم برمیگرده میره تو ملک خودشون، ربطی به طلبکارای میت هم بگو نداره. ها یستردون المبی لانفسهم من دون ان یلزمو به اداء دیون منه بعد الاخراج، بدون این که ملزم باشن این ورثه به اداء دیون از این مبی بعد الاخراج. بعد الاخراج یعنی بعد از اخراج ثمن از مبی، یعنی لازم نیست ثمن رو جدا کنن از اضافش دیون میت رو بدن، نه کلش رفته به ملک خودشون. بل مسئله تحتاج الى تنقیح زائد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
استاد نمیشه یه وجه دیگه هم بگه فاسخ فسخ کنه؟